استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این استودیوی P1 من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش داشته باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. نشست در قندهار به اشتراک صدها تن که عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبانند جریان دارد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک دارند. به نظر میرسد که در این نشست صرف از افراد طرفدار طالبان دعوت شده و آژانس باختر در حال نشر بخش‌هایی از صحبت‌های آنهاست که به نفع طالبان میباشد، اما هنوز هدف اصلی نشست مشخص نیست. در ماه گذشته نیز نشستی از علمای دینی در کابل دایر شد که به گفته طالبان در آن بیش از 3500 تن اشتراک داشتند. در آستانه روز جهانی بشردوستی، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود، به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستادن، ابراز امتنان کرده. فردا 19 اگست روز جهانی بشردوستی در حال تجلیل می شود که به گفته نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، بحران بشری در افغانستان در حال گسترش است و بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان به سمت فروپاشی در حرکت بوده. هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر افغان آسیب پذیر بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. این اداره ملل متحد دیروز در توییتر خود گفته که این زنان و دختران افغان برای مسئولیت و صحت جسمی و روانی نیازمند کمک هستند. پس از اینکه طالبان در اگست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده و بسیاری از زنان افغان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها این حالت بر صحت روانی دختران و زنان افغان تأثیر منفی بر جا گذاشته. قرار است امروز آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر لویو در اوکراین ملاقات کنند. گوتریش که دیروز وارد این شهر شده، در مورد وضعیت امنیتی تأسیسات هسته‌ای اوکراین که توسط روسیه محاصره شده و راه‌های پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین بحث خواهد کرد. مقامات یونان میگویند یک کشتی بادبانی عامل ده‌ها مهاجر دیروز در نزدیک جزیره‌های در جنوب این کشور غرق شد. گارد ساحلی یونان گفته که این کشتی 97 سرنشین داشت، اما در مورد ملیت آنها جزئیات ارائه نکرده. بر اساس گزارش وبسایت خبری محلی کتران نیوز، گمان می‌رود این افراد که شامل 5 زن 5 کودک که بین سن 12 تا 3 سال هستند از افغانستان باشند. هنوز مشخص نیست که این کشتی از کجا و چه وقت حرکت کرده بود. و خبر آخرین که روسیه دیروز در مورد ثبت بیش از 33,000 مورد مثبت بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. در 7 روز گذشته با افزایش موارد کووید 19، مقامات روسیه پوشیدن ماسک صورت را توصیه کرده و مردم گفتند که یک دوز دیگر واکسین بگیرند. در 1 روز گذشته تعداد بیماران مبتلا به این ویروس که در شفاخانه های روسیه بستری شدند از 3,100 تن بیشتر بوده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که قماندانی امنیتی طالبان در کابل می گوید که در انفجار دیروز در مربوطات حوزه 17 کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. نشست در قندهار به اشتراک صدها تن جریان دارد. این نشست برای چه دایر شده و آجندای آن چیست؟ نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که دنی نشست تنها علمای دین نیستند.
وضعیت خدمات صحی در ولایت نیمروز چگونه است؟
سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است. انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اوکراین میگوید حمله نیروهای روسیه را در منطقه خرسان دفع کرده. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیت طالبان در کابل تایید کرده که در انفجار شام چهارشنبه در مربوطات حوزه 17 شهر کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت حکومت کابل طالبان در کابل این ارقام را با رادیو آزادی شریک ساخته. گفته می شود که مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دینی و چند تن از شاگردان او در این رویداد کشته شدند. این انفجار واکنش های برخی از سیاسیون افغان را در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید می‌کنند که در نتیجه انفجار شام چهارشنبه در مسجد صدیقه منطقه خیرخانه کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است شام دیروز در مربوطات حوزه 17 شهر کابل هنگام ادای نماز در یک مسجد انفجار شد که از اثر آن 21 تن از هموطنان ما کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی خبرنگاران افغانستان و رسانه‌های خارجی که در کابل هستند در صفحه توییترشان شمار جانباختگان را 20 و زخمی‌ها را 40 تن گفتند. در گزارش ها آمده است مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دین و چند تن از شاگردانش نیز در این رویداد کشته شدند. در همین حال شفاخانه ایمرجنسی کابل در صفحه تویترش نوشته است 27 زخمی و 3 کشته ناشی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. با گفته این شفاخانه در میان زخمی ها 5 کودک به شمول یک طفل 7 ساله نیز شامل است. مسئولیت این انفجار را که گفته می شود در نتیجه ماین جاسازی شده بوده تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نکوهش این رویداد گفته است عاملان آن به زودی بازداشت خواهند شد. این رویداد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه توییترش با نکوهش این رویداد نوشته است این رویداد را به شدیدترین الفاظ نکوهش می‌کند و آن را عمل ضد بشری و ارزش‌های اسلامی و انسانی عنوان می کند. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز در صفحه فیسبوکش واکنش نشان داده و نوشته است حمله به مساجد و مکانهای مقدس مذهبی دشمنی آشکار با اسلام و مردم است و در هیچ دین و قانون توجیه منطقی ندارد. این سومین رویداد امنیتی است که اماکن مقدس و غیر نظامیان را در یک ماه گذشته به ویژه ماه محرم هدف قرار می دهد. این در حال است که پیش از این مسئولیت چنین رویدادهای را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نشست در کندهار به اشتراک صدها تن که عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبانند جریان دارد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک دارند. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت داشته، نخست در مورد آجندا و هدف این نشست پرسیدم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که دنی نشستن ها علمای دین نیستن، تجار هستن و کسانی هستن که طالبان نیستن. امید به این میره که این نشست یک نشست نباشه که طالبان حرفای خود به کلگی بگوین و حرفای دیگران نشنون، به خاطر که یکی از تجار از حکومت طالبان درخواست کرده که معادن افغانستان بهتر مدیریت شود و این یک حقیقت است که در یک سال گذشته قانون استخراج معادن در افغانستان ساخته نشده. در فقدان قانون سرمایه‌گذارهای بزرگ بین‌المللی نمی‌آیند در افغانستان. این در حالتی است که امروز خبر رسیده که عربستان سعودی 12 میلیارد دلار در ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند و ما می‌بینیم که اگر کشور قانون نداشته باشه، در حقیقت سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طرف افغانستان نمی، به طرف کشورهای همسایه افغانستان میره.
دکتر سپ فرهادی، طالبا از این نشست چی انتظار دارن و چی میخوان؟
طالبان اگر از این نشست انتظار داشته باشند که مشروعیت بیشتر پیدا کنن، زیر سوال است، به خاطر که زنان در این نشست حضور ندارن. پس به حساب جامعه بین‌المللی در نشستی که زنان حضور نداشته باشند و کسانی که از اقوام دیگر هستند حضور نداشته باشند، این به نظر میخوره که تنها کسانی هستند که در قندهار بودند که در این نشست شرکت کردند. پس برای مشروعیت بین‌المللی طالبان کدام فایده نمی‌کنه.
آقای فرهادی، آیا در این نشست در مورد مسائل مهم مانند اجازه آموزش برای دخترای بالاتر از صنف ششم هم تصمیم گرفته خواهد شد؟
متاسفانه انتظار نمیره که در این نشست تصمیم گرفته شود برای بازگشایی مکاتب دختران. این گونه تصامیم عموما توسط یک تلفن یا یک فرمان از خود امیرالمومنین میآید. در طول نشست ها طالبان طور سابقه ندارند که مردم یک چیز را از پیششان بخواه و باز فوراً بگویند که خوخ این تصمیم ما تغییر کرد. پس این نشست یک نشست است برای خودشان. بعضی کسایی که میخواهند با طالبان همکاری کنند، بعضی تجاری که مجبور هستن با حکومت همکاری کنن به خاطر که تجارتشون پیش بره، اما موضوعات مهم و بنیادین در این حل و فصل نخواهد شد که فایده کنه برای شناسایی افغانستان در ملل متحد. و قسمی که عرض کردیم، تا وقتی که افغانستان در یک حالت مبهوم به سر میبره، اما چیزی که طالبان میخواین بسیار که سرمایه گذاری بین‌المللی است، او در افغانستان نمیآید، امکان نداره. و عمو پولهایی که ما همه کشورهای منطقه برش رقابت میکنیم، یا پاکستان میره یا ازبکستان میره، که عربستان سعودی امروز اعلان کرده که 12 میلیارد دلار به ازبکستان در تکنولوژی، در زراعت، در انرژی، در رسانه، در هوانوردی سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمی سرمایه گذاری است که افغانستان بسیار ضرورت داره. پس اگر حکومت حکمت بیشتر می داشت و روابط خود با دنیا دیگر رقم مدیریت میکرد، امکان داشت که این سرمایه گذاری در افغانستان بیاید.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را در مورد نشستی که در کندهار جریان دارد از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار ادعا می کنند که در فارم هدیه ولایت ننگرهار در جلال آباد جسد چندین تن را دیدند که به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیدند. به گفته آنها روزانه یک الا سه جسد در کنار باغ زیتون پیدا می شود. اما قمندانی امنیتی ننگرهار و اداره استخبارات این ولایت از این موضوع اظهار بی‌خبری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فارم هدیه ننگرهار، جایی که به دلیل داشتن باغ‌های زیتون و نهر آب مکان برای تفریح بود، به گفته برخی باشندگان این ولایت اکنون به مکان وحشت مبدل شده است. برخی باشندگان ننگرهار که بیشتر برای تفریح به باغ‌های زیتون می‌رفتند و یا هم از کنار آن عبور می‌کردند، می‌گویند روزانه با اجساد افراد ناشناخته روبرو می‌شوند و این موضوع سبب ایجاد هراس و وحشت آنان شده است. دو تن از باشندگان ننگرهار که برای تفریح به این باغ رفته بودند، به شرط افشا نشدن هویتشان، در این مورد به رادیو آزادی می‌گویند:
د ننګرهار په بارمری سیمه کې چې زیات جسدونه هلته پراته دي، تقریبا وو اته نه جسدونه هلته پراته دي. د ورځې هات من یو
در فرم هدی ننګرهار کې جسدهای زیادی در آنجا افتاده است، حدود 7 8 یا 9 جسد آنجا می باشد. روزانه هات من یک یا دو سه تن کشته می شوند. در آنجا مردم نمی توانند داخل باغ بروند. روز جمعه زمانی که ما برای کرکت رفته بودیم، آنجا یک جسد را دیدیم. مردم بسیار ترسیدند. هیچ کس جرأت نداشت که از آنجا عکس یا چیزی بگیرد و نشر کند، به خاطر می رسیدن که استخبارات یا کسی موجود نباشد و برایشان ضرر برساند.
دست زیاد خلق و خلق داریده چی دی که بودی دی استخبارات یا کم کس موجود نی چی تسو دی آقا یا آقا تزیان اونستیگی.
برای تفریح به نهر رفته بودیم. نارسیده به نهر باغای زیتون است. آنجا هفت جسد بود. دیده نمی شد که کی است. صورتشان خراب شده بود. پندیده بود زیرا وقت زیادی از آن گذشته بود. تا حال امان گونه مونده است. کسی از ترس نزدیک شده نمیتواند که برایش خطر پیش نشود. همه مردم در ترس و هراس هستند.
فرد دیگری که راننده رکشا است و او نیز نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید مقامهای حکومت طالبان باید در این مورد بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهند.
تیر آراز نیومه بارد ما سوارلی آرالد نیر سره.
من سواری می بردم. نزدیک نهر آنجا جسد ها افتاده. همه مردم جمع شده بودند که دیدیم 7 جسد افتاده. صورتشان بسیار خراب بود. مردم بسیار ترسیدند. کسی برای تفریح رفتن نمی‌تواند. هر روز 3 4 5 جسد افتاده است. روز گذشته حتی 7 جسد افتاده.
اما فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از این موضوع اظهار بی‌خبری می‌کند. حافظ عبدالبصیر صابری سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت:
ما از استخبارات و فرماندهی معلومات کردیم. نه استخبارات از این موضوع مطلع است و نه هم فرماندهی، و کسی برای ما در این مورد چیزی نگفته است و ما هم ندیدیم.
باشندگان ننگرهار در حال از موجود جسدها در باخای زیتون فارم هده ننگرهار به رادیو آزادی خبر می دهند که پیش از این دیدبان حقوق بشر در ماه سرطان از کشف 100 جسد از کانال در این ولایت گزارش داده بود. در این گزارش آمده بود که یافته های دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که طالبان بیش از 100 تن را به اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش به گونه صحرایی اعدام کرده و اجساد آنان را ناپدید کردند. در این گزارش گفته شده است که دیدبان حقوق بشر از ماه اکتبر سال 2021 الی ماه جون 2022 با همکاری یک سازمان محلی که به دلایل امنیتی نام آن فاش نشده با 63 نفر از جمله 42 نفر به صورت حضوری در ولایات ننگرهار و کنر صحبت کرده است. در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویترش این موضوع را رد کرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که حمله نیروهای روسیه را در منطقه جنوبی خرسان دفع کردند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارشی از تحولات اخیر نظامی در اوکراین را منتشر کرده که جزئیاتش را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله راکتی به یک لیلیه در خارکیف را اقدام سبک و مضحک خوانده. زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته که در حمله دیروز ساختمان لیلیه به طور کامل فرو ریخت و گفت که چنین حملات به اهداف غیر نظامی توجیه ندارد. در حمله راکتی به شهر خارکیف حداقل 7 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفته که چنین حملات نشان دهنده ضعف متجاوزان در جنگ است و به مردمش اطمینان داد که حمله را نخواهد بخشید و انتقام خواهد گرفت. در منطقه جنوبی اوکراین خرسون نیروهای اوکراینی حمله روسیه را دفع کردند و ادعا کردند که به سربازان روس تلفات وارد کردند. یکی از فرماندهان اردوی اوکراین در این منطقه گفت که 29 سرباز روسی کشته و سلاح‌ها، تانک‌های زرهی و انبارهای آنها منهدم شده است. منابع مستقل هنوز گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای روسی در اوکراین را تایید نکردند. استخبارات بریتانیا سربازان روسیه را به بی‌نظمی متهم کرده و مقامات اوکراینی نیز گفتند که این نیروها با بنبست استراتژیک روبرو هستند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی روسیه دیروز اعلام کرد که ویکتور سوکولوف به جای ایگور اوسیپوف فرمانده نیروی دریایی در بحیره سیاه گماشته شده است. تهاجم روسیه به اوکراین از آخرهای ماه فوریه ادامه دارد، اما با وجود فشارها و تحریم‌های بین المللی هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. در این حال امروز اوکراین میزبان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. این مقامات برای بررسی آخرین وضعیت و غیر نظامی شدن تأسیسات هسته‌ای ژاپوریژیا و سایر مسائل مرتبط با اوکراین رفتند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان، کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت باز هم توجه برخی از رسانه ها را جلب کرده. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز می نویسد طالبان به سلاح‌ها به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که از سوی آمریکا برای نیروهای پیشین افغان فراهم شده بود، هنگام سقوط افغانستان دست یافتند. مفتش وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گزارش را نشر کرد و گفت که از سال 2005 تا 2021 میلادی ایالات متحده برای نیروهای پیشین افغانستان حدود 85 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم کرد. در گزارش این هم گفته شده که بیش از 18 میلیارد دلار تنها برای تجهیزات و وسایل نیروهای پیشین افغان مصرف شده. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از گزارش مفتش وزارت دفاع آمریکا نوشته که به ارزش 925 میلیون دلار تیاره‌های نظامی و به ارزش اضافه از 4 میلیارد دلار وسایل نظامی به دست طالبان افتادند. در ادامه گزارش به نقل از مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که نیروهای افغان خیلی به نیروهای هوایی آمریکا و قراردادهای این کشور متکی بودند و بدون حمایت دوامدار از آنها فعالیت این نیروها خیلی محدود می شد. نشریه نشنال انترست پرسش را مطرح کرده که آیا طالبان واقعا میخواهند در برابر تروریسم مبارزه کنند. با نوشته نشریه یک سال پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، طالبان با چالش ها در تقریبا تمامی بخش ها روبرو شدند. از حکومت داری گرفته تا احیای اقتصاد، امنیت داخلی و اعتماد در سطح ملی و بین المللی. در ادامه آمده که اکنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چالش بزرگ در برابر طالبان است. به باور نویسنده پس از توافق دوحه در سال 2020 گروه داعش حملاتش را در افغانستان افزایش داده است. نشریه در ادامه گفته است که چند روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بار دیگر شرمندگی را برای طالبان به همراه داشت. نشریه نوشته که ایالات متحده پیش از توافق دوحه باید برنامه ها و استراتژی های طالبان را در مورد نحوه برخورد با جنگجویان خارجی می دانست. با باور نویسنده فارن پلیسی باید پرسش های مطرح می شد که این جنگجویان از سوی طالبان اخراج می شوند یا این که در محل در حالت انزوا قرار می گیرند. مطلب با این پایان می‌یابد که ایالات متحده این اکنون هم می‌تواند به چنین گزینه‌ها فکر کند، اما به نوشته این نشریه این یک آزمون بزرگ برای طالبان خواهد بود تا صداقتشان را به وعده‌هایی که با جامعه جهانی سپرده بودند اکنون ثابت کنند.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنها در بسیاری ولسوالی های این ولایت خدمات صحی اصلا وجود ندارد و مریضان در مسیر راه به مرکز این ولایت تلف می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
ولسوالی که ما زندگی می کنیم، نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک نه وقت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که در مریضی ما تداوی کنند، در مریضی ما رستگی کنه. کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش به علت نبود خدمات صحی ابتدایی همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم ولادت داشت، میخواستم ولایت انتقال بدم، شفاخانه ببرم، وسیله پیدا نکردم. تا صبح گشتم، دو ساعت سی ساعت دبر گرفت، صبح دیگه موتر پیدا کردم، میخواستم شفاخانه انتقال بدم ولایت. متاسفانه وسط راه بود، اما طفلک خود از دست دادم، هم خانم خود از دست دادم، سه چهار تا طفلک دیگه بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل صحی در نیمروز بسیار گسترده است.
یک مچی که هزارا جوانه دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشم، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نخواسته یه آقیا رخ بده؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندم که توجه کنن، یک شفاخانه مجهز، یک کلینیکای مجهز، دکترای مجهز داشته باشیم، چرا یه آقیا رخ بده؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام نیمروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام و همچه شفخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بتیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شوه. حکومت فعلا حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفخانه تا حال ساخته نشد.
بی بی اوای 22 سال از ولسوالی چخانسور امروز است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از او یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چهاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود و بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب سایی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانید سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و ما به عنوان یک قابله، یک خادم ملت، از حکومت اسلامی خواهش می کنیم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست سرتامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و گرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینیک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چهاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینیک در ولسوالی چهاربرجک فعال است. تیم موبایل داریم. آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند. واکسیناتوران داریم. هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم.
نموش پر ولسوالی که دون خپل واسه کوشش کرده ایم.
همه یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات سی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایت است که دارای 5 ولسوالی می باشه که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشن، از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیث کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارن، مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتران مجرب دروج ندارن. مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برو هستن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانما بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت های معمول نهادهای بزرگ و کمک رسان با افغانستان مثل بانک جهانی ملغ شد. این وضع اقتصاد افغانستان را که عمدتاً به کمک خارجی متکی بود به سمت فروپاشی برد و بخش های گوناگونی مثل بخش سی را آسیب پذیرتر کرد. آل محمد از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلات سی موجود رسیدگی کنند تا دیگران با سرنوشت او روبرو نشوند.
اگر شفاخانه می داشتیم چرا خودم موشتوکی خود از دست می دادم؟ چرا طفلک خود از دست می دادم؟ چرا خانم خود از دست می دادم؟ متاسفانه کلینیک خوب نداشتیم، مجهز نداشتیم، شفاخانه مجهز نداشتیم، انتقال بتون بود.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از کارمندان ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم. البته در دوره حکومت جمهوریت و با آمدن طالبا مدت تقریبا 7 ماه 8 ماه میشه که دست ما از کار بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست که مردم به سرنوشت چی خواهد شد، سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشاً دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً بریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم به این مشکلات. بس کنید ظلم را، خواهشاً.
مجتمع مشعل استم معاش معلمین تا حالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان به دهقین و کشتی که بسیار دور هستند به معلولین اینا هیچ کدام کار نکرده، نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی را اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه از ساعت 1:30. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نشست در قندهار به اشتراک صدها تن که عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبان جریان دارند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان می‌گوید که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک دارند. در آستانه روز جهانی بشردوستی، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود، به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستادن، ابراز امتنان کرده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر افغان آسیب پذیر بین سنهای 15 تا 49 سال به حمایت‌های روانی نیاز دارند. قرار است امروز آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر لویو در اوکراین ملاقات کنند. مقام های یونان میگویند یک کشتی بادبانی حامل 10 مهاجر دیروز در نزدیک جزیره های در جنوب این کشور غرق شد. و روسیه دیروز در مورد ثبت بیش از 33,000 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. به خاطر رخصتی همکارای ما امروز به برنامه را تقدیم میکنم. موضوعی که بر شما انتخاب شده در این بار بازم مکاتب دختران است. قسمی که خبر دارین در این روزا طالبا از حکومتشان یک سال گذشت و هنوزم مشکلات عمده باقی مانده، مخصوصا به رسمیت شناخته شدن طالبا. در این روزا نورالله منیر سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه در خوست گفته که مکاتب دختران به خاطر بعضی از موجودیت‌های کلتوری بسته شده است و در دوام میگه که بعد از به دست آوردن رضایت مردم مکاتب دوباره باز خواهد شد، منتها در ظرف یک سال هنوز رضایت مردم گرفته نشده. سبب از این میپرسیم دیگه رضایت مردم چی قسمی گرفته میشه؟ در دیگه ممالک رفراندوم میشه، نظر مردم خواسته میشه، یا بعض شرکت ها حداقل به عنوان مشت نمونه خروار ایستایه گیری میشه، مثلا از 10,000 نفر پرسان میشه در سرتاسر یک مملکت و از اونا پرسان میشن که اگر مکاتب باز شوه شما راضی هستین یا نیستین. منتهی خود اگر یک حزب یا یک سازمان سیاسی یا یک سازمان ایدئولوژی اینا اگر به فکر خود یک چیز بگوین، اونتا یک سبب را باید ارائه بکنن. از دیگه طرف زبیالله خان مجاهد این روزا گفتن اگر دست از او باشه خود دستی کرده، یعنی دفعتن مکاتب باز میکنیم، اونتا منتظر تصمیم بزرگان هستن، اونتا تصمیم بزرگان در ظرف یک سال هنوز به دست نامده. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم فرشته احمدی، مؤسسه رشد متوازی زنان افغانستان، فعلا از خط تلفن مهمان ما هستن. محترم احمدی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، خوش باشین شما هم.
تشکر. ما همچنان مهمانای دیگه هم داریم، منتظرشان هستیم که از طریق تلفن وصل شوه. خب حالا محترم احمدی، از شما بشنویم این معضل عمده اساسی آغاز نشدن مکاتب دختران هست، یعنی بعد از صنف 6 زیادتر روی از این موضوع گفتیم، یکم که بشنویم از شما، شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب تا جایی که ما میبینیم از حکومت امارات یک سال گذشته تا به حال نتارستن مکتبایی که بالاتر از صنف ششم است باز بکنن. تا جایی که میدانیم شاید یک بازی سیاسی به خاطر رسمی شناختنشان باشن و یا هم یک بازی دیگه سیاسی باشن در پشت از این تصمیمشان که بخوایم دوباره خانما را مهره قرار بدن و کار خود پیش ببرن. اگر دلیل که تا امروز ما فکر میکنم و شاهد از این هستیم که در بین جامعه افغانستان همیشه خانم‌ها مورد بازی قرار گرفته شدن، اما با سرنوشت خانم‌ها همیشه بازی شدن. چیزی که میبینیم اگر اینا میخواستن تمام بند مکتب را برای دخترها بند بکنن، حداقل پنتون‌ها را بسته میکردن یا از اول شروع نمیکردن. اینا فقط یک مکتب را موضوع گرفتن و از هم شش و سنف دوازده هم که یگانه سرنوشت هاسترین دوره برای تمام دخترهای جوان هستن. اینا میخواین دوباره مثل با دوره های گذشته با سرنوشت دخترها بازی بکنن و بتانن رضایت مردم را جذب بکنن تا که ما مکاتب را شروع بکنیم و شما هم ما را به رسمیت بشناسید. جامعه جهانی هم یگانه فشارش روی همین موضوع است که باید مکاتب دختران باز شود و اینا هم هدفشان این است که به رسمی شناخته شود. فکر میکنم شاید یک بازی سیاسی خیلی کلان پشت از این موضوع باشد.
تشکر. نظر شما به نکاس یافت. حالا مهمان دیگر ما محترم رازی بارگزای که خودشان فعال حقوق زن هستند، اونا مهمان برنامه ما هستند. محترم بارگزای، خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت دوستایی که همکنون شنونده برنامه هستند، خدمت مهمان عزیز. سپاسگزارم از اینکه برای ما فرصت دادین.
تشکر. محترم بارگزای، عنوان برنامه ما شکست سکوت است، یعنی موضوعاتی که در موردش مردم چیزی میخواه بگوین سکوت نکنن و موضوع را به زبان بیارن، یکی از مقاصد ماست و مخصوصا در این اواخر مسئله مکاتب دخترها یک معضل بسیار بزرگ، چی در سطح داخلی چی در سطح بین‌المللی، حتی میگن که یکی از اسباب به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان هست و تا طرف طالبان. قبل از اینکه شما بیاین یادآورم که نورالله منیر روز دوشنبه در خوز گفته که مکاتب دخترها به خاطر بعض محدودیت‌های کلتوری بسته شده. به نظر شما این محدودیت‌های کلتوری چی است؟ از شما بشنویم محترم رازی بارگزای.
طالبان یک بار دیگه همانند دوره قبلی خود و با سیاست دوره قبلی خود وارد افغانستان شده و میخواهد تمام عرصه‌های زندگی، عرصه‌های پیشرفت بروی مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان به انواع و اقسام و بهانه های مختلف بسته کنه. از او جمله ابتدایی ترین حق بشر که حق تحصیل است. حق تحصیل و روند تحصیلی و تعلیمی در افغانستان هیچ گونه تضاد و منافاتی با ارزش های فرهنگی مردم افغانستان نداشته و نداره. ما شاهد از این بودیم که در طول 20 سال گذشته در تمام ساحاتی که مردم افغانستان حاکمیت داشتند، نه طالب، ساحاتی را که طالب تحت حکومتش بود، خب متاسفانه از تمام روند بازسازی و بهسازی متاسفانه به عقب ماند، ولی در ساحات تحت حاکمیت جمهوریت شاهد بودیم که تمام مردم با علاقه و شوق بسیار زیاد دخترای خودم، خانمای خود روان میکردن به مکتب. ما و شما شاهد ازی بودیم که خانمهای با سن بلند شامل کورسای سواد آموزی شدن، شامل مکاتب شدن و در این روند مرد و زن کوشش میکردن که خانمهای خانوادیشان و مردای خانوادیشان با سواد شدن. بنابراین ای که گفته میشه مسئله مکاتب و یا بسته ماندن مکاتب یکی از دلایلش تضاد با فرهنگ مردم افغانستان است، ای توئین است با مردم افغانستان، ای توئین است با تاریخ مردم افغانستان،
ایتا و این است به فرهنگ مردم افغانستان. چون فرهنگ ما فرهنگ علم ستیز نیست، تاریخ ما تاریخ علم ستیز نیست، بلکه آمدن طالب و تروریست های همچون طالب باعث شده که در طول تاریخ در بعض مواقع فرارای کسب علم و تحصیل در افغانستان صدهای ایجاد شود، ولی در حقیقت مردم افغانستان مردم علم دوست، علم پرور، آزاده و ترقی خواه هستند.
تشکر محترم رازیه بارگزی. قبلا از محترم فرشته احمدی هم پرسان کردم، پرسیدم اونام جواب راه نمودن. متا امی بدست آوردن رضایت مردم هم یکی از دلیلا میگن ما بعد از بدست آوردن رضایت مردم در این موضوع تصمیم خواهد گرفتیم. در ظرف یک سال تا حال این مسئله باستن مکاتب دخترای بالغ بگویم به اصطلاح بدست نامده، یعنی به دست آمدن رضایت مردم چگونه باید باشه؟ مثلا در دیگه ممالک رفرندوم ها میشن، نظرخواهی میشه، یا تر بعد شرکت ها هستن که مثلا مش نمونه خروار یک از 10,000 نفر از سرتاسر یک مملکت پرسان میکنن، بعد از او میگن که نظر به این معلوم میشه که این از 10,000 نفر که پرسان کردیم این قفیصدیش رضایت داره این قفیصدیش نداره، از این قبیل مسائل. یعنی راستی هم که مردم، یعنی یک تعداد از مردم واقعا رضایت ندارن که رای بالغ به مکاتب بره. از نقطه نظر شما
ببینین مسائل به رفراندوم میره که اختلافات در او وجود داشته باشه، بیشتر مسائل سیاسی به رفراندوم میره، ولی موضوعات اساسی، موضوعات بنیادی که به خاطر پیشرفت و ترقی بشر و یک کشور و چندین نسل مد نظر باشه، او مسئله بد است، او مسئله زشت است که ما در قرن 21 موضوعی
بله منظور متر بود که هر طرف که یک ادعا میکنه، ببخشین، هر طرف که یک ادعا میکنه باید یک دستاویز در دست داشته باشه، یعنی در اینجا از مردم خب چیز پرسان نشدنی، یعنی این یعنی
بله ادعای از اینا بی بنیاد است. تنها کسایی که مخالف سواد آموزی زنان است، اما کسایی است که اینا را دستور میتا به خاطر بربادی افغانستان، به خاطر بربادی ملت افغانستان، و قطعا اونا هم متعلق به خاک افغانستان نیست، متعلق به شرق و غرب او طرف جغرافیای افغانستان، مرزهای افغانستان است. در داخل افغانستان قطعا هیچ کس مخالف تحصیل نیست که خواسته شود رفراندوم بگذاره، و اگر رفراندوم هم گذاشته شود با قاطعیت آرا مردم افغانستان طرفدار تعلیم و تحصیل دخترها هستند. قبل از اینکه اینا بخواین که رفراندوم و یا نظرخواهی کنن به خاطر بسته ماندن یا باز شدن دروازه های مکاتب، اینا بهتر است که رفراندوم کنه به خاطر حضور خودشان، چون یقینا که اکثریت مطلق مردم افغانستان با این وضعیت ناخوش و نارضایت هستند که از دروازه های مکاتب گرفته تا لقمنان از سفریشان جمع کرده، تا آرامش از سفریشان جمع کرده، تا ارزش های ما را با بازی میگیره و عزت و آبروی مردم افغانستان، تاریخ افغانستان با بازی گرفته و به نام فرهنگ ما آل دروازه های مکاتب بروی ما بسته میکنه. ای واقعا ننگ است، ای واقعا مایه تأسف است، و ما فکر میکنم که مردم افغانستان در قبال ای بی احترامی، در قبال این ننگ نباید خاموش بشینند. چرا باید اجازه بده که یک گروه تروریستی بنابر علایق تروریستی خود، بنابر تعاریف تروریستی خود و بنابر دساتیری که از فرماندهان خود در او طرف های خط خطوط مرزی میگیرند، باید با سرنوشت ما، با آرزوهای چندین نسل ما، با آینده یک مملکت بازی شود و با نام فرهنگ مردم افغانستان گذاشته شود و گفته شود که مردم افغانستان مخالف است؟ آیا منافاتی داشته مکاتب زنانه با فرهنگ مردم افغانستان؟ مکاتبی که کاملا زنها، دخترها و پسرها جدا بود، مکاتبی که اساتیدشان زن بود، مکاتبی که کرکولم و نصاب تحصیلیشان کاملا یک نصاب تحصیلی پسندیده و موافق با روحی اجتماعی افغانستان، چه جایی سوال میمانه، چه جایی شک میمانه؟ و واقعا ننگ و هار است که بازی هایشان بازی های سیاسی نس و شومشان گره میزنن به فرهنگ و به تاریخ مردم افغانستان.
درست، تشکر محترم. محترمه فرشته احمدی، شما شنیدین محترمه رازیه بارگزای، منتها سوالای اساسی روی از این موضوع قسمی که طرح شد، یعنی هر دو طرف هم مثل برخورد ایدئولوژیک یعنی تبلیغاتی رقم میکنن. مثلا در طرف طالبان زیادتر مسئله شریعت و بسیاری ها هم در مثلا یا طرف طالبان مسئله کلتوری میگن، مثلا در اطراف اکناف افغانستان اگر خبر داشته باشین بعد از اینکه مثلا 13 سال 14 سال شد میخواین دخترها را به شوهر بدن، تا در بعض اقوام پول بعد هنگفت به دست میارن. یعنی این چیز هم اونقدر قابل انکارپذیری هم نیست. یعنی از یک طرف مسئله کلتوری هم اتر که طالبا میگن 100% هم اگر حق به جانب نباشن، اما قسم این چیزا در جامعه افغانی هست یا نیست از نقطه نظر شما محترمه فرشته احمدی؟
با وجود که تمام گفایی را که خانم بارزه گفت قابل قبول است، ولی بعض موضوعات هست که قسم که شما یادآوری کردین در ولایت هایی که اوقدر پیشرفت نشده در سطح تحصیل، سطح آگاهی هنوز درست به اوج نرسیده، این عنات کلتورا و رنگای ناپسند خیلی زیاد داریم که دخترهای خود نمیمانند اجازه نمیتن درس بخوانند، ولی این موضوع یک فرصت خیلی مناسب برای طالبان هم هست که بتانند این را محکم بگیرند که ما گویا نمیخواییم به دلیل موضوعات که سنتی هست، موضوعاتی که دیگران هستن امروش قبول دارند، همین موضوع را دامن بزنن. اینا هم قسم که شاهد هستیم دخترهایی را بسند 14 ساله 15 ساله به مردایی میتن که 50 ساله باشه 60 ساله باشه 40 ساله باشه، با وجود که هیچ اصلا امی ذهنیت سازی نشده برای تمام مردم افغانستان، جز چند شهری که واقعا مرتع شدن و از نگاه سطح تحصیل هم بالا رفتن، چند شهر محدود افغانستان است فعلا که گفتم میتونیم از جمله پایتخت، ولی با تاسف میبینیم همین داخل پایتخت نشینای ما کسایی هستن که دخترای خود مجبور به این میکنن که از مکتب ترک بکنن، مکتب ترک بکنن، بسن پای خیلی پایین بسن بسن بر اسم رواش های ناحق مثل عروسی های خیلی خوبسند و بعض موضوعات دیگه. اینا شده میتونن که مردم ما از نصف به بالا شاید رضایت به این بسن که مکتب دختران شروع نشن، ولی کسایی هستن که در فالش میکنن تبلیغ بکنن دوباره شروع بکنن. ما به این خاطر نیاز مندی به این داریم که جامعه جهانی همراه تمام سکتورهای خصوصی مثل اینجاها، مثل کسایی که واقعا میخواین برای آگاهی دهی کار بکنن، عملا باید کار بکنیم. خصوصا رسانه های عزیز از شان تقاضا میشه که بیاین دوباره مثل سابق برای آگاهی دهی های خود زیادتر بکنن، اگرچند که آزادی بیان حق همگی است، ولی فعلا خصوصا در افغانستان محدود شده. میتونیم از میدیا ها استفاده بکنیم، آگاهی دهی را سر آگاهی دهی را بالا بسازیم، و می دلیل یگانه راهش به نظر معنی است که بتونیم از دست مرواش ها قلطوریت نجات پیدا بکنیم. وقت شریعت گفتم میشه طالبان جنبه شریعت را میگیرن، شریعت خودش جایگاه خود داره، افغانستان هم شکل کشور اسلامی است که همگی با ایجاب اسلامی با شریعت رفتار میکنن، هیچگاه از شریعت کس دور نیست، هیچ کس تا حال از شریعت دور هم نشده. و از وقتی که من یادم میایه هستم فوال مصرف تا پیلن که سنف چهارم و پنسون هستم، هیچگاه در مکاتب ما تدریس نشدن که گفته باشم که از شریعت ما دور شده باشیم.
خب به هر حال ما منتظر مهمان دیگر ما بودیم، منتها جواب نمیتن. محترمه بارگزای شنیدن فرشته احمدی را، حال در این شرایط حال چی باشه از نقطه نظر شما؟ برای اینکه طالبا حکومت کامل در دست دارن، اونا هم مسئله شریعت و هم مسئله کلتوری مردم را پیش میکشن، در این شرایط راه میانه چی است که هر دو طرف به یک توافق برسن که تا خانما بی سواد نمانن؟ برای اینکه اگر خانما بی سواد بانن، یعنی معلم اول یک خانواده مادر هستن، اگر مادرها بی سواد باشه جامعه هم تر ادامه پیدا خواهد کرد، بی سوادی زیاد خواهد شد، از این قبیل مسائل. رای حل از نقطه نظر شما محترم رازی بارگزای چی است؟
تشکر. ببینین بزرگترین چالش و معضل افغانستان در طول تاریخ کم سوادی مردم در افغانستان بوده، به خاطر از این که ما بتانیم از تمام مشکلات افغانستان بیرون شویم، چاره ای جز سواد آموزی و
سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش نداریم. اگر جامعه افغانستان یک جامعه باسواد و یک جامعه کامل باسواد می بود، گروه های تروریستی از ما بین جامعه افغانستان نمی تانست که عسکر بگیرن. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش باسواد می بود، ما شاهد تضادها و بدبینی های قومی به صورت اینچنینی که هست نمی بودیم. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش باسواد می بود و روند تعلیم و تربیت در افغانستان با تغییر نظام ها و یا سقوط نظام ها استاپ نمی شد، مطمئنن ما با بحران ها و با چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که فعلا مواجه هستیم مواجه نمی بودیم. ما می تانستیم که نسل خیلی برومندتر، هوشیارتر و فعالتر به خاطر کار بر آینده افغانستان داشته باشیم. آینده مردم افغانستان مسئولتر بود و حالا چاره کار در آموزش و پرورش و در تعلیم و تربیت مردم افغانستان است، اطفال افغانستان است، به خاطر داشتن یک آینده بهتر. در غیر از او هر گروه تروریستی که ایجاد شود به راحتی میتونه که از ما بین اطفال، جوانان و نوجوانان افغانستان سربازگیری کنه و همچنان جنگ های نیابتی به خاطر منافع دیگران در افغانستان شعله‌ور باشه و قربانی را از مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان بگیره. به این لحاظ حتم در افغانستان ای هست که باید روی سواد آموزی تأکید زیادتر شود. هر فردی که در افغانستان من حیث شهروند افغانستان زندگی میکنه کمر همت بسته کنه، به خاطر آینده خانواده خدا، اطفال خدا تلاش کنه که سواد بیاموزه و مسئله سواد آموزی شامل زد و بندهای سیاسی نشه. تأکید میکنم که سواد، تعلیم و تربیه هیچ منافاتی با اصول دینی هم نداره و هیچ منافات و تضادی با ارزش‌های فرهنگی هم نداره. امی تمام موضوعاتی را که پیشتر شما و مهمان محترم شما یادآوری کردین، فرهنگ‌های ناپسند، تمامش ناشی از کمسوادی مردم است، ناشی از سطح پایین آگاهی مردم است. ای که از کودک همسری، ازدواج های اجباری، خشونت علیه زن، وقتی آگاهی بالا بره سطح خشونت ها و سطح تمام نقیصه های حقوق بشری در یک جامعه پایین میایه. به او ملحوظ است که ما باید مسائل غیر سیاسی را از مسائل سیاسی جدا بسازیم. کرکولم درسی ما کرکولم سالمی هست و باید با احترام به مردم افغانستان، به آینده مردم افغانستان، سواد آموزی و مکاتب دختران از زد و بندهای سیاسی به دور باشه و دخترها بیشتر از این در گرو طالبان به خاطر کسب منفعت سیاسی خود از جامعه جهانی نباشه. ای که میگن من خلاصه میکنم صحبت های خود، ای که میگن با موضوعات فرهنگی و یا اصول اسلامی در تضاد است، اینها بهانه است. در حقیقت یک سال کامل است که زنان و دختران در افغانستان در گرو طالبان قرار داره، زندانی طالبان است به خاطر کسب منفعت خود. این نشان میده که وقتی طالب میاید در مقابل مردم استاده میشه و بهانه یک سال مسدود ماندن مکاتب دخترانه را فرهنگ و یا اصول و ارزش های دینی مینامه که همه میفهمیم مردود است و کاملا اشتباه و بیبنیاد. بنابرای طالب در تب تلاش است که همچنان جامعه ما را در بیسوادی و در عقبگرد نگه داره و
و ایرانشان میده که طالب، روی کرده طالب و سیاست طالب به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع آینده مردم افغانستان نیست و مردم باید در مقابل این سیاست های نادرست صدا بلند کنند، حق خدا مطالبه کنند.
تشکر برای اینکه وقت زیخ شده میره و مهمان های دیگر من فرصت مانه. بسیار جای تشکر محترم رازیه بارکزی. محترم فرشته احمدی، یک دو دقیقه وقت مانده. اگر طرف طالبا آقای زویلای مجاهد مهمان برنامه ما که بود در یک برنامه گذشته، اونا میگن که این مسئله تعلیم و تربیه یا خانمایی که در خارج کشور هستن این موضوعات پیش میگنن، اینا دیکته میشه از طرف دشمنای افغانستان. باز اونجا مهمان ها جواب دادن، گفتن این مسئله حق تعلیم تربیه تو چی ارتباط داره به دشمنا. از اون خاطر شما سخنانتون رو جنبندی بکنین که مثلا تعداد زیاد از تحصیل یافته ها هم در اواخر مثلا افغانستان ترک کردن، یعنی در افغانستان استادگی نتونستن نظر به سبب های سیاسی و از این قبیل مسائل. حالا از شما یک جنبندی بگیریم محترمه فرشته احمدی.
تشکر، سلامت باشید. تشکر از خانم بارزی، سخنان خیلی خوب داشتن. امروز تمام تحصیل کرده ها بیرون نرفتن، یک تعدادی که واقعا تحت فشار قرار گرفتن، شاید شرایط نتونستن قبول بکنن، از افغانستان رفتن. که ما میتونیم از کسایی یاد بکنیم که هنوز داخل افغانستان هستن، میتونن مبارزه بکنن با تمام موضوعات. اگر آقای زبیولای مجاهد فکر میکنن که این یک تحریک است از طرف گروه های مخالف دولت امارات اسلامی، یک چیز فکر نکنم، شاید هم حقیقت باشه، شاید هم حقیقت نباشه. فکر کردن نمیتونیم، به دوستانیم فرصت دادم قضاوت هیچ چیز را کردن نمیتونم و میدونین ما هیچ با نمیخواییم قضاوت عجولانه بکنیم. تمام دوستا، فقط یک چیز است که تمام مردم افغانستان، تمام دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن خواهان درس تحصیل هستن. این یگانه خاصی است که چی مردم بیگانه، چی مردمی که از داخل افغانستان باشند، و این مستحق هستند که باید و همیشه و کوشش به این شود که دولت امارات اسلامی مکاتب دخترای افغانستان را باز بکنند. از یک سال و چند روز هم پیر میشه از دولت امارات اسلامی، اینا وعده هاشون به یک هفته، دو هفته، شش ماه، یک ماه شده، ولی امروز اگر اینا به زودترین فرصت اقدام نکنند روی از این موضوع، شاید دخترایی که واقعا در افغانستان همتون من وجود داره، شاید پا به این بگذاریم که علیه امارات استاد شویم و شاید هم بعض کارهایی را انجام بدیم که روی رسانه ها باید فشار زیادتر برای امارات اسلامی قرار گرفته شود تا دوباره مکاتب افغانستان باشه و با دختران و مثل عادی خود بتانن به مکاتب برن.
بله، خلاصه صحبت شما قسمی بود که از اردو مهمان ما که مسئله سیاسی نشه، این مسئله حق مسلم هر دختر خانم است که باید تحصیل داشته باشه، مخالف دینام نیست، منتها از این سوی استفاده سیاسی این نشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. همچنان قابل یادآوری است که رادیو آزادی هفته چهار بار از شنبه تا سه شنبه ساعت درسی داره به زبان‌های پشتو دری. ما می‌خوایم از شنونده‌های عزیز ما پرسان بکنیم که شما در مورد چی میگین، چقدر مفید است، از این فایده میگیرین نمیگیرین. اگر نظر خاص در مورد ساعت درسی رادیو آزادی داشته باشین، شما میتونین به شماره تلفن واتساپ ما پیام بگذارین که چنین است: 00 42 21 12 46 01 است. خب ما مال آستاسته از دوستان رخصت میشیم، ساعت بعد دیگه برنامه زیر آسمان کبوت است، در اونجا بازم ما مهمان برنامه خواهد بودم در امواج آزادی. از پیش ما اشتباه شد. خدا حافظ و ناصرتان.
چی کنم